بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در سعادت و شقاوت عقلی حقیقی بود. توضیح دادیم که انسان باید برای رسیدن به سعادت هم جزء نظریش رو کامل کنه به وسیله علوم و مقدار تحصیل علوم رو هم به طور کلی گفتیم، هم باید جزء عملیش رو اصلاح کنه و روش اصلاح رو هم بیان کردیم که باید قوه عاقلش رو حاکم کنه و قاهر کنه بر قوای حیوانی، یعنی غضب و شهوت، نگذره که برعکس بشه، سعی کنه که قوه عاقل اداره کننده همه قوا باشه، نه اینکه قوه شهوت و غضب حاکم بلا منازع باشه. و این رو اسمش رو گفتیم ملکه توسط، که مباحثش گذشت. حالا میخوام یه مطلبی رو بیان کنیم و اون این که ارتباط نفس به بدن سه تا کاری رو که پشت سر هم انجام میگیره مختل میکنه. یکی شوقی رو که ما باید به کمالات نفس که همون کمالات عقلی پیدا کنیم یا منتفی میکنه یا کمبل میکنه. دوم که چون شوق منتفی شده یا کمبل شده باعث میشه که ما به طلب کمال عقلی اقدام نکنیم. سوم که اگر کمال عقلی هم برامون پیدا شد اون لذت تام رو نبریم، یا اگر کمال عقلی رو از دست دادیم اون رنجی رو که لایق از دست دادن کمال عقلی است نداشته باشیم. این سه تا مسئله پشت سر هم اتفاق میفته. یعنی اگه بخواد انجام بگیره، اول شوقیست به تحصیل کمال، بعد اقدام به تحصیل یعنی طلب کماله، بعدن لذتیست که میخواد حاصل بشه. ولی این نفس که به بدن محتمطه هر سه این مطلب رو که در طول هم قرار میگیرن هر سه رو مختل میکنه، هم شوق رو منتفی یا کمرنگ میکنه، هم به طلب کمال آسیب وارد میکنه، و هم اگر ما طلب کمال کردیم یا ترک کمال کردیم لذت طلب کمال رو کم میکنه، علم ترک کمال رو هم کم میکنه. این علتش ارتباط نفس ما به بدنه. اگر ما بتونیم در دنیا ارتباط نفس و بدن رو کم کنیم، نه ارتباط طبیعی، ارتباط طبیعی باید برقرار باشه تا کارهای طبیعی رو بتونه انجام بده، مثلا خواب هست، هضم غذا هست، رشد بدن هست، اینا یه کارهای طبیعی نفسه، اینا باید انجام بگیره. ولی ما بتونیم رابطه رو کم کنیم به این معنی که اون حلقه و وابستگی و اشتغالی رو که بدن به وجود میاره اونو یا از بین ببریم یا کمش کنیم. البته از بین رفتنش به طور کامل بعد از مرگ حاصل میشه، در دنیا تا یه حدی از بین میره. اگر بتونیم این رو از بین ببریم، هم شوق به کمال عقلی پیدا میکنیم، هم اقدام میکنیم به تحصیل کمال، و هم آخر سر وقتی کمال رو به دست آوردیم لذت میبریم. البته باز لذت تام نیست، لذت تام فقط در آخرت که کاملا عرقه بدنی از ما گرفته شده حاصل میشه. و ما در اونجاست که با این کمالات تحصیل شده لذت لازم رو و لذت لایق رو میبریم. مورد بحث ما نیست. رابطه با هم دارن، رابطه با ذهن چیه؟ رابطه تدریبی داره، رابطه حلولی نداره، رابطه تدبیری داره نفس با بدن. ولی همین رابطه تدبیری یه جوری مشغولش میکنه، به تدبیریشون یه فرو رفتگی در بدن ایجاد میکنه، فرو رفتگی کامل نیست، حلول رو قبول نداریم، نفس مجرد میکنیم، ولی یه فرو رفتگی خاصی هست که گویا این بدن ما نفس ما رو فرا گرفته و نمیذاره که نفس اون حالت ملکوتی خودش رو که حالت اصیلشه داشته باشه. بالاخره یه خود وابسته به بدن و وابسته به دنیا شده، همین وابستگی مشکل درست میکنه. هر چی وابستگی شدیدتر باشه، هم شوق کمتره به کمال به شمار نفس، هم طلب ضعیفتره، هم لذتی که میخواد حاصل بشه ضعیفتره، شاید اصلا هیچ کنون حاصل نشه، حتی شوق حاصل نشه. و هر چی رابطه ضعیفتر باشه، اتصال نفس به بدن، اون اتصالی که اصلاً که علاقه ایجاد میکنه، نه اتصال طبیعی، اتصال طبیعی به جای خود، اما اون اتصالی که باعث میشه که نفس از عالم ملکوت دور بشه و به دنیا نزدیک بشه، که علامت این اتصال هم تقویت قوای جبانی یعنی شهوت و غضبه. وقتی قوای شهوت و غضب به هیجان میان، پیداست که این علاقه در شدید میشه. خب اگر همچین علاقه شدید بشه، بالاخره نفس به اون شمالاتش نمیرسه، و اگر هم یه وقتی اتفاقی شمالی درش آیسه، لذت لازم رو نمیدن. ایشون میفرمد که این مطلب رو بیان میکنه. بعد از اینکه این مطلب رو بیان کرد، میگه سه تا امر هست که نفس رو به بدن مرتبط میکنه شدیدن. یکی اشتغال به کارهای نفس، به کارهای بدن. بالاخره نفس مأمور شده که کارهای بدن رو انجام بده، یعنی بدن رو تدبیر کنه، در بدن تصرف کنه، به همین جهت مشغول تدبیر بدن میشه، کارهای بدن رو انجام میده. این یک مطلب، اشتغالی که نفس به بدن داره. دوم این که از طریق نفس، از طریق بدن بر نفس عوارضی وارد میشه. سلام علیکم. از طریق بدن بر نفس عوارضی وارد میشه، عوارضی که در واقع عوارض بدنی است. و این هم باز باعث میشه که نفس یه خورده به سمت بدن چشش پیدا کنه و به تعبیر ایشون اتصالی بین نفس و بدن برقرار میشه. سوم، ملکاتی در نفس پدید میاد که مبدأش بدنه، یعنی مثلا خوشگذرانی هایی که انسان میکنه، یا جواب و مثبتی که با قدر غضبش میده، اینها باعث اعمالی میشن که این اعمال اگر تکرار شدن ملکاتی رو در نفس ایجاد میکنن و آلودگی ها رو با وجود میارن. نفس آلوده میشه به ملکاتی که از طریق بدن میاد. این سه تا عامل نفس رو اسیر بدن میکنه. یکی همون اشتغالی که نفس به تدبیر بدن و به آثار بدن داره و باید بالاخره به بدن رسیدگی بکنه. دوم، اون عوارضی که از بدن بر نفس وارد میشه. سوم، ملکاتی که نفس تحصیل میکنه ولی این ملکات مبدأشون بدنه. این ستا باعث میشه که بین نفس و بین بدن یه اتصالی برقرار بشه و این اتصال هم شوق رو کمرنگ میکنه، هم طلب تحصیل کمال رو و هم این که لذت یا علم حاصل از کمال یا حاصل از ترک کمال رو. ما موظفیم که این اتصال رو ضعیف کنیم، حتی اتصال به تدبیر بدن رو هم تا حدی باید ضعیف کنیم، یعنی خیلی به خوابمون مثلا اهمیت ندیم، به خوراکمون اهمیت ندیم، ولی اینا کارهای طبیعی ماست، باید انجام بگیره، ولی در حد ضرورت، به مقدار ضرورت انجام بده. عوارض بدن رو اجازه ندیم که بر نفسمون وارد بشه مگر در اون مقداری که دیگه ناچاره. مثلا فرض کنید یکی از عوارض بدن اینی که وقتی تفرق اتصال شد، نفس عارضی برش وارد میشه و حس میکنه، لمس میکنه این تفرق اتصال و درد رو احساس میکنه. اینا جز ضروریاتی نمیشه کارش کرد. اگر بدن سوخت، درسته بدن میسوزه ولی عارضش بر نفس وارد میشه. اینا رو نمیدیم جلوشو بگیرید، اینا بالاخره یه چیزی که اتفاق میفته. ولی یه عوارض اختیاری است که بدن وارد نفس میکنه، اونا رو باید ما تا جایی که میتونیم مانع بشیم و نذاریم وارد باقی بشیم. اون فرمایش شما داخل در قسمت سوم که تحصیل ملکاتی که مبدعشون بدنه که باعث آلودگی نفس میشه، این وسواس شیطان یه محرکیست برای رفتن به سمت اون اعمالی که ملکات بدنیه رو در ما ایجاد میکنن، ملکاتی که با کمال نفس مزادن. خود شیطان که ملکه ایجاد نمیکنه، اون فعل هم ایجاد نمیکنه، فقط ما رو تحریک میکنه به سمت فعل و ما با تحریک او فعل رو انجام میدیم و بعد از انجام دادن اگر تکرار کنیم ملکه حاصل میشه، ملکه که مزاد با نفس ما و کمال نفس ما. این همه هم قوای حیوانی ما کلی گفتیم، گفتیم پرداختن به قوای حیوانی و تقویت کردن قوای حیوانی در واقع تضعیف کردن نفس ناطقه است و تشدید کردن اتصال نفس به بدنه که از همین ما داریم پرهیز میدیم. ما اگر به قوه حیوانی به قوه تخیل پرداختیم، خیالات بیهوده رو در ذهنمون پرورش دادیم که نتیجهش یا خواست چیزهاییست یا غضب بر چیزهاییست، در نتیجه قوه شهویه به هیجان میاد یا قوه غضبیه فوران میکنه، اینها باعث میشن که ما به سمت قوای حیوانی بریم و اتصالمون به بدن نزدیکتر بشه و خون کمالات نفسی بیشتر از ما دور میشن، کمالات نفسانی. خب پس اینطور شد که هر چقدر ما اتصالمون قوی تر باشه، کمال شوقمون و طلب کمالمون و لذتی که ممکن است از طلب کمال ببریم یا ناراحتی که از طلب کمال آیدمون بشه، همه اینا ضعیف‌تر میشه هر چه اتصالمون قوی تر بشه. گفتم عامل اتصال هم ایست هست، هر چی که اتصال رو بتونیم ضعیف‌تر بکنیم و هم شوقمون به کمالات راست بیشتر میشه، هم طلب کمالمون قوی تر میشه و هم لذت یا علانی که از انجام به رسا بودن کمال یا ترک کمال برامون حاصل میشه قوی تره. اما اگر کسی نمیرد در حالی که ملکات بدنیه رو که مزاد با نفس بودن و مزاد با کمال نفسی بودن در خودش نهاده باشه، این درسته که از بدن منفصل شده و مفارقت کرده بر اثر مرگ، ولی حالتش مثل حالت اتصال به نفسه. چرا؟ مثل حالت اتصال به بدنه. چرا؟ به خاطر این که اون ملکاتی رو که بر اثر اتصال به دست میاد همراه خودش آورده، اون آلودگی رو همراه خودش آورده، بنابراین نمیتونه کاملا به محل سعادتش که ملکوت متصل بشه و اون لذتی که لایق انسانیت اوست براش حاصل بشه. او بالاخره باز هم بعد از مرگ به اون کمال لایق انسانی نمیرسه، به خاطر اینکه ملکاتی که تحصیل کرده بود در دنیا که ملکات بدنی بودن، اتصال او حکم اتصال او رو باقی داشتن، خود اتصال باقی نمونده، نفس از بدن مفارقت کرده و دیگه اتصال به بدن نداره، ولی حکم اتصال باقی مونده، یعنی به منزله اتصال الان ولو اتصالی در کار نیست. خب تا وقتی که اتصال بود، امکان مرتبط شدن ما به محل سعادت یعنی ملکوت نبود، حالا که مفارقت از بدن کردیم حکم اتصال هست، باز همین مشکل داریم که نمیتونیم به محل سعادت اون که ملکوت هست مرتبط بشیم، بنابراین یه حرکات مشوشه یه وجود میاد و باعث رنجش ما میشه و ما یه عذاب روحی میبریم، به خصوص در اون نوکه که میدونیم هیچ یکی از اون ملکات بدنی خواسته های نفس که از اون ملکات بدنی برمیشه هیچ کنون در اونجا تأمین نمیشه، چون ما در اینجا در اثر اتصال یه خواسته هایی داشتیم و به خواسته همون رو میرسیدیم، خواسته های شهوانی بوده، خواسته های غضبی، ولی در اونجا دیگه این اتصال واقعی است ولی هیچ یکی از خواسته ها برآورده نمیشه. خود همین هم برای ما رنجاوره که اون اعتیاد هست ولی مواد مخدر پیداش نمیشه، اون خودش نمیشه. در اینجا ما اعتیاد داشتیم به یه اموری، خب اون مورد اعتیاد رو هم پیدا میکردیم، خودمون رو خاموش میکردیم و راحت میکردیم. اما این اعتیاد رو با خودمون بردیم، چیزی که بتواند اعتیاد ما رو تأمین کنه اونجا نیست. خود همین مسئله باعث رنجش ما میشه. خب مطلب رو جمع کنم. خلاصه مطلب این شد که جوهر نفس یک ارتباطی با بدن داره و یه مشغولیتی که این ارتباط و مشغولیت یا به طور کلی خود بدن باعث میشن که نفس شوقی به کمال نفسانی پیدا نکند و این کمال رو طلب نکند، و اگر طلب کرد یا ترک کرد لذت لازم یا علم لازم نصیبش نشود. این در صورتی که اتصال به بدن رو حفظ کنه. اتصال به بدن چگونه حفظ میشه؟ از که اون سه تا عامل داره. یکی همون اشتغال به تدریج، که البته این هم یه مقدارش لازمه، مازاده بر اون مقدار هر چی که انجام داده بشه مصره. یه مقداری بدن باید بالاخره استراحت کنه، بدن احتیاجی به ترمیم داره، غذا باید ترمیمش کنه، این مقدار لازمش باید انجام بگیره. مقدار مازادش اگر باشه دیگه تنپروری و همسال زاله چه که باعث کدورت نفس میشه. دوم این بود که عوارض نفسانی بر این بدن وارد، عوارض بدنی بر این نفس وارد شده. سوم این بود که ملکاتی که مضاد با کمال نفسه از طریق بدن و تکرار اعمال دنیایی بر نفس وارد بشه. این سه تا عامل اتصال نفس به بدن رو قوی می‌کرد و باعث اون سه امر می‌شد: یک ضعف شغل کمال، یک ضعف طلب کمال، یکی هم ضعف لذت یا علمی که به دنبال حصول یا ترک کمال باید حاصل شود.
اگر نفس ما استفاده نفسون یا مدنی رو دیگر به آخر هم را باید این نفس داری استفاده میگرد
باشید؟ نه، این بدن میگیم سنسیل لازم نیست، لازم نیست که سنسیل باشید، بلکه سنسیت لازم نیست، بلکه گاهی عوارض قریبه، عوارض قریبه میان و نفس آلوده میکنن، و این عوارض قریبه چون عوارض قریبن بر نفس بالاخره از بین میاد. لذا عذابی که از ناحیه اینها بر انسان عارض میشه عذاب موقته، عذاب دائمی نیست. بعدم توضیح بده میشه انشاءالله. نفس هم میتواند عوارض قریبه رو بگیره، یعنی ملکات حاصل از اعمال رو، هم میتونه عوارض غیر قریبه، یعنی عوارض ذاتیه رو بگیره، یعنی علوم رو. علوم عوارض ذاتیه نفسن، هر دو بر نفس عارض میشن. چون نفس با بدن مرتبطه، از ناحیه این ارتباط عوارض بدنی رو که عوارض قریبه میگیره، قریبه با قینه یعنی بیگانه، بیگانه با نفس، عوارض عوارض بدنن با نفس بیگانن، ولی چون نفس و بدن با هم مرتبطن او عوارض خودش رو به بدن میدهد، یعنی تحمیل میکنه. گاهی از اوقات هم نفس که آلوده شده با خوشی این تحمیل رو میپذیره، در حالی که نباید بپذیره، ولی عوارض درش تحمیل میشه، ولی اواخر عادت میکنه تا دنبالش هم میره. این هم همه عوارض غریب هست، ولی این عوارض غریب در قیامت پاک میشن، اما به تدریج، چون وسیله ابقایشون اونجا نیست. تو دنیا وسیله ابقای این عوارض هست، اما در آخرت وسیله ابقا نیست. بالاخره بر اثر نبود اون وسیله این عوارض پاک میشن، منتها دیر یا زود. اگر خیلی قلیز باشن دیر پاک میشن، اگر رقیق باشن زودتر پاک میشن، اگر زیاد باشن طول میشه تا پاک بشن، اگر کم باشن زود پاک میشه. پس بستگی داره به کیفیت و کمیت. اگر کیفیتش شدید باشه دیر پاک میشه، کمیتش کثیر باشه دیر پاک میشه، در غیر این صورت زود پاک میشه. لذا عذابهای موقت هم متفاوت هم، بعضی ها مثلا ممکنه یه سال طول بکشه، بعضی ها 300 هزار سال طول بکشه. که در روایت هم داریم 13,000 سال طول میکشه تا بعدا به ما اجازه داده میشه از شما شفاعت کنیم. این 13,000 سال وقتی جلده میمونیم. بعضی ها از افکاری که مستقی شفاعت میشن بعد از این مدت مستقی میشن. خب پس بالاخره اینا یه عوارضیش قریب که از سرم پاک میشه. پاک میشه لذا از آبشن موقته. ولی عوارض ذاتی پاک نمیشن. هر کسی عقیده فاسد هم بار خودش برده میشه. عقیده علمه. علم ذاتی نفسه. این هیچ که پاک نمیشه. اگر هم بار خودش برده باشه عقیده فاسد یعنی کفر برده باشه پاک نمیشه. وقتی پاک نشد عذاب عبدیه. علت عبدیت عذاب اعتقاد فاسد همینه که اعتقاد ماست رها نمی کنه نفسه. چون عرض ذاتی نفسه. منفک نمیشه از نفس. تا وقتی که با نفس عذاب هست. چون همیشه هر نوع نفس همیشه عذاب هست. ولی اون چه که از عمل حاصل میشه ولی آلودگی هایی که از عمل حاصل میشه اون عذابش موقته. چرا؟ چون عمل ملکاتی که عوارض غریبه بر نفس وارد میکنه و این عوارض غریبه اگر تأمین نشن اگر مدد بهشون نرسه دیر یا زود پاک میشن. اینی که تو دنیا میبینید هی تقویت میشه چون مدد بهش میرسه هی تقویت میشه. تو آخرت که مدد بهش نمیرسه پاک میشه. پاک شد عذاب از بین میره. عذابی که الان ما داریم بحث میکنیم عذاب روحانیه. عذاب روحانی تا وقتی است که ما آلودگی و نفس مشاهده کنیم. تا وقتی آلودگی نفس مشاهده میشه ما حسرت میخوریم. خب وقتی که این آلودگی پاک شد حسرت هم پاک میشه دیگه. آلودگی هایی که از طرف از جانب اعراض غریبه میاد پاک میشه. حسرتش تموم میشه. اما آلودگی که از طرف اعراض ذاتیه پاک نمیشه. حسرتش هیچ وقت نمیشه. اینه که اونجا عذاب دائمه، اینجا عذاب مباحثه. ما بحثت عذاب روحانی داریم و عذاب جسمی داریم که از اول داشتیم کنار. گفتیم صادق و مصدق فرمیده ما معتقدیم بحثم نمی کنیم. عذاب های جهنم و مار و عقرب و اینا مورد بحث ما نیستن. اون که مورد بحث ما هست همه حسرت خجالت آلفل و سالیه که عذاب روحانیه. اینا تا وقتی هست که آلودگی باشه. من دارم نفس هم مشاهده می کنم تا وقتی حسرت می خوام که آلودگی ببینم. وقتی آلودگی رفت دیگه حسرت عذاب تمام. این مباحث خارجی بود ولی خوب بود حتی بعدم به ششانه مختصری میکنیم فرصا ما سوال کردیم من خود مفصل جواب دادم سوال خوبیه. می‌فهمم که ما گفتیم بعد از مفارقت نفس از بدن اگر سه اتصال قطع میشه ولی حکم اتصال باقیه. این اتصال باعث میشد که ما علم نداشتن کمال رو درست درک نکنیم. پس وقتی حکم اتصال باقی باشه ما در آخرت هم باید علم حاصل از ترک کمال و نداشتن کمال رو درک نکنیم. اگر اتصال هست درک نمی کنیم حکم اتصال هم باشه باید درک نکنیم. جواب اینه که وقتی اتصال از ما میگیرن وقتی اتصال باقی باشه ما نمیتونیم به محل سعادتمون بیان کردیم این مطلب میشه ما نمیتونیم به محل سعادتمون متصل بشیم. وقتی اتصال به دنیا حکمش باقی باشه ما به محل سعادتمون نمیتونیم متصل بشیم و اون لذتی رو که با اتصال به محل سعادت که وطن اصلی ما یعنی عالم ملکوت باید ببریم نمیبریم. اما نگفتیم که آلودگی های نفس رو نمیبینیم. ما بعد از این که بدنمون رو فارغت کردیم آلودگی های نفس رو میبینیم و حسرتی رو که بر اثر مشاهده این آلودگی ها به وجود میاد میبریم. پس علم حاصل میشه. ما گفتیم این حکم این اتصال به بدن اگر حکمش باقی بماند مانع اتصال به محل سعادت میشود نه مانع ادراک علم. ما ادراک میکنیم اون مولل ها رو. مولل ها همونجور که باید ادراک بشن ادراک میشن. ما از ادراک مولنات محروم نیستیم، از اتصال به محل سعادت محرومیم، چون به تو چیز متصل نیستیم. اگر حکم اتصال به دنیا رو بریم دیگه اتصال به ملکوت نخواهیم داشت. فقط ما همین نفسیدیم، یعنی گفتیم اگر اتصال به دنیا حکمش باقی بماند اتصال به محل سعادت و ملکوت فوت می شود یا مثلا کمرنگ می شه. اما نگفتیم که مشاهده آلودگی ها کم می شه. مشاهده آلودگی ها در اثر قطع ارتباط با بدن و قطع ماده که منشأ غیبت به طور شفاف حاصل می شه. مشاهده به طور شفاف حاصل می شه. وقتی مشاهده حاصل شد مشاهده آلودگی ها رنج داره، رنجش هم همون رنج تامه. توجه کردید؟ نگفتیم اتصال به بدن مانع مشاهده است و حکم اتصال هم مانع مشاهده است. بله اتصال به بدن مانع مشاهده است، ولی حکم اتصال مانع مشاهده نیست. حکم اتصال فقط مانع اتصال به عالم ملکوت. نمیذاری حکم اتصال به بدن مانع اتصال به عالم ملکوت، ولی مانع مشاهده نیست. اتصال مانع مشاهده است. چرا؟ چون بدن ماده است و ماده منشأ غیبت و غیبت مانع مشاهده است. خود اتصال مانع مشاهده است، ولی حکم اتصال دیگه مانع مشاهده نیست. چون بدن گرفتن، اونی که منشأ غیبت میشد گرفته شد، دیگه الان غیبتی نیست در کار، پس مشاهده صاف و شفاف انجام میگیره. ولی چون حکم مشاهده اون آلودگی ها باقی است، اجازه نمیده که با ملکوت متصل بشیم و لذت ملکوت رو ببریم. پس آلودگی ها فقط مانع اتصال به عالم ملکوت هستند، مانع مشاهده نیستند. اون چیزی که مانع مشاهده بود بدن بود، نه آلودگی ها. بدن رفت، آلودگی ها کاملا مشاهده میشه و الان اونچنان که باید حس بشه حس میشه. تا وقتی که بله اون حشره‌ای که با کثافات سر و کار داره اعتقادش اینه که این کثافات همه خوبند. انسان هم تا وقتی که در دنیاست معتقده که این آلودگی خوبه و لذت هم میداره. بعد که میره تو آخره اصلا تبدل رأی براش پیدا میشه، میفهمه که این خوب نیست، میفهمه که این آلودگی است، باورش نداره. بعد اون حیوان هم اگر بفهمونن و یه دور خلقت هم خدا بهش بگه این کثافاتی که تو باش سر کار داری با این کثافاتی، خب دیگه متأثر میشه و ناراحته که چرا قبلا این کارو کردم و چرا الان دست و پام آلوده است. اگه بهش بفهمونن ولی اون تا وقتی که زنده است از اون که صفت لذت میگیره تا آخرش هم معتقده که کار خوب داره میکنه. انسان هم تا وقتی زنده است در دنیاست اون آلودگی ها رو برای خودش نشه خیرات هم میبینه. خیلی هم دلش خوشه که این آلودگی ها داره، اصلا نمیدونه که این آلودگی ها، اعتقاد نداره به آلودگی ها. بعد که منتقلش شدن به در آخرت اون وقت متوجه به آلودگی میشه. آخرش میگه بله این مثل همون بود میشه که حکمش بعدم میاد. قبل اینو اشاره کردیم کسانی که اصلا نمیدونن کمالی برای نفس انسانی هست و لذا شوق به تحصیلش پیدا نمی کنن، دنبالش هم نمیدن. اینا اصلا اگر حالا بعدم توضیح داده میشه اینا یه خود خط نشه، چون سوال شما باعث میشه که من یه خود مطالب بعدی رو بیارم تو حالا توضیح بدم. بعدم که بهش رسیدیم تکرار میشه، هر پایی که من میگم همش تکرار بوده نیست. اون بحث بود میشه میاد که اشخاصی هستن که به کمالشون متوجه نشدن، نه آلودگی کسب کردن. این بعدم توضیح داده میشه افراد بول که گفتیم ضرری نمی کنن به لحاظ بود نظریشون بلند، به لحاظ بود اولی باید رذیله کسب نکرده باشه، ولی اونم مشکل داره. افراد بول اگر به لحاظ بود عملی رسیده کسب کرده باشه مشکل داره. البته اینجا اینجور میگه در اشارات نمت هشتم توضیحش خیلی مفصل تره، 24 صورت درست میکنه برای افراد. در مثلا یکی بول هست در قوه نظری تنها، یکی در قوه عملی تنها، یکی در هر دو، یکی هم نه در هر دو کامله. و اونی که در هر دو کامله گاهی و هر دو بودش تسبیدی میکنه، بود نظریش رو کامل میکنه، بود عملیش اسلام میکنه، گاهی یکی رو اسلام میکنه، گاهی هیچ کدام اسلام نمیکنه. حالا من به طور کامل الان یادم نیست 24 صورت درست میکنه، خیلی مفصل. اینجا یه مقداری مختصرتر بحث میشه. خب رسیده بودیم به صفحه 430 سطر دهم. ثم جوهر النفس انما کان البدن هو الذي يقمره ويلهيه. جوهر نفس بعد از این زمیران مذکر برمیگرده، اعتبار جوهر نفس. اگر گفته بود نفس، زمیران مؤنث برمیگرده. حالا چه گفته جوهر نفس، زمیران مذکر برمیگرده. حالا بعدا اشتباه نکنید، نفس زمیر مذکر من برگرده اونم نگید چرا زمیر مذکر به نفس برمیگرده. ثم جوهر نفس انما کان البدن هو الذي يقمره ويلهيه. بدن است که یقمره و یوهیه. قمره که مزارعه یقمره بشه دوزن نمیم، دو معنی داره، یکی فرو بردن، فرو رفتن، یکی هم احمق شدن، هر دو اینجا مناسبه. بدن است که نفس رو در خودش فرو میبرد و او را احاطه میکنه. البته نه فرو بردن تام که بشه حلول از قجب رو در بیاد، یا بگیم بدن است اونی که یقمرهو، یعنی او رو غافل میکنه، احمق میکنه، یعنی غافل میکنه. پس هر دو معنی در اینجا مناسبه، بلکه هر دو با هم هم مناسبه که بگیم نفس بدن رو در خودش فرو میدارد و نتیجهش این میشود که نفس بدن نفس رو در خودش فرو میبرد و نتیجهش میشه که نفس غافل بشه. و یلهیه دیگه روشنه، یلهیه یعنی مشغول میکنه نفس. اینو جلسه گذشته دادید بکنم، جلسه گذشته گفتیم که نفس ساخته شده که قاهر باشد بر بدن و قوای بدنی، و اینو ما بهش میگیم توسط. اگر بخواد عکس بشه که بدن قاهر بشه، قوای بدنی قاهر بشه، قوای بدنی دستور بده نفس اجرا کنه، اختلاف طبیعت و از اینجا اخلاق رجلیه تولید میشه. بعد ملکه توسط انسان بیرون میاد به سمت احساس یا تفریق گرفتار میشه، که این گفتیم بعد نفسند جوهر نفس این نمکان البدن هو الذی یقمره و یلهیه، او را مشغول میکنه و یقفل حسه که مثلا حسنه زیش میکنه، مثلا اول یقفل رو عن شوق الذی یخص، قافل میکند نفس رو، جوهر نفس رو یا نفس رو از شوقی که اختصاص به این نفس دارد، شوقی که باید شوق نفسانی حساب میشه و با کمال نفس برای نفس به وجود میاد. یعنی نفس دنبال اون کمال خودش نمیره، زیرا اشتیاق نداره، قافل از شوقش میشود و شوق هم تجسم از کمال میشه. مثلا اول مثلا دوم منتر بر کمال الذی له، قافل میشه از این که بره کمالی رو که برای خودش هست طلب کنه، بگه دنبال تحصیل کمال نفسانی نمیشه. سبون این را برای از خارج هست یزمان و عن شعور به لذت کمال این حسن الله و شعور به علم کمال این قصره هم. زمیر حسله و زمیر قصره هر دو به کمال را میگنده و باز غافل می شود از شعور به لذت کمال اگر این کمال برایش حاصل شود، و شعور به علم کمال اگر این کمال از او غافل شود و به او نرسد. چون انسان در صورت این کمال رو پیدا کنه لذت می بره، در صورت که نرسه رنج می بره. ولی این آدم چون متوجه کمال نفسانیش نیست، برسه درست لذت نمی بره، نرسه هم ناراحت زیاد ناراحت می شه، شد اصلا ناراحت نشه. خب عامل این انقمار نفس در بدن و مشغول شدن نفس در بدن و نتیجتاً عامل این قفلت از این سه امر، قفلت از شوق، قفلت از طلب، قفلت از شعور، این سه که برسه سرانزه کردیم، عاملش کیه؟ میگه فکر نکن عاملش فرو رفتگی نفس و حلول نفس در بدنه. نفس در بدن منتبع نیست، فرو نرفته، نفس مجرده. عاملش اون علاقه است. که عامل علاقه سفیزه، علاقه و رابطه و اتصالی که بین بدن و نفسه، اون عامل عامل این قفلت میشه. و خود این عامل که اسمش اتصاله، سه تا عامل داره: یکی اشتغال نفس به بدن، یکی ورود عوارض بدن بر نفس، یکی هم حصول حیات مضاد به کمال برای نفس از ناحیه بدن. این سه تا منشأ اتصال میشن، اتصال منشأ قفلت از این سه امری که گفتیم میشه. لا به ان نفس، این لا به ان نفس رو توجه کنید به کجا مرتبطه. مرتبطه به ثم ان جوهر، ثم جوهر النفس انما کان البدن هو الذی یقمره و یلهیه و یقفله. چرا این انقمار، این مشغول کردن، این غافل کردن؟ لا به ان نفس منطبقا فبدن، نه به این صورت باشد که نفس منطبع و فرو رفته در بدن باشه، مرتسم در بدن باشه. او منقمش تنفی، منقمش این قوت خورده، قوت ورد در بدن، منطبع منقمش، منقمش اصلا یه معنی انقمار یعنی فرو رفتن، انقمار یعنی قوت خوردن، انتبا یعنی نقش پذیرفتن، نقش بستن، اصلا معنیش نزدیک همه. پس این اون مشغول شدن نفس به بدن و غافل شدنش به این نیست که نفس منتبع و منخمس باشد، منتبع در بدن باشه یا منخمس در بدن باشه، یا منخمس از منتبع خود بالاتره، قوته ور شده باشه در بدن. ولیکن یعنی بل، ولیکن یعنی بل العلاقت التي کانت بینهما، ولیکن العلاقت التي کانت بینهما، یعنی اون غم رو مشغول کردن و غافل کردن به خاطر علاقه ایست که کانت بین ها بین نفس و بدن هست. اون علاقه شوق جبلی و طبیعی به تدبیر بدن است و اشتغال به آثار بدن است. یک و به ما تورده علیه، اشتغال به آثار بدن، تدبیر بدن که روشنه، اشتغال به آثار بدن یعنی فرض کنید که بدن فرض کنید ضعیف میشه، احتیاج به بعضی چیزا داره، یا مثلا خواب لازم داره، استراحت لازم داره، یا آثاری از خودش داره که مثلا کار حیوانی باشه، همون تخیلی که شما فرمودید، اینا آثار بدن است و عوارض بدن که بر او عارض میشه. پس سه تا عامل برای علاقه داریم: یک، شوق جبلی الی تدبیر بدن، این یک. دوم، والاشتغال به آثار البدن و به ما تور دل بدن علیه من عوارضه. البته نسخه تهران داره به ما یوردو، شاید اونم بهتر باشه، و به ما یوردو، یعنی یوردو بدن علاجی، یعنی علا جوهر نفس، من عوارضی یعنی عوارض بدن، من عوارضی بیان برای ماست. اشتغال پیدا می کند نفس به آثار بدن و به ما، یعنی به اشتغال پیدا می کند به اون چیزی که بدن بر اون جوهر نفس وارد می کند که عبارت از عوارض بدنه. به ما تورد اون آثار بر نفس من عوارض بدن، شاید بشه مجد ولی فرق نمی کنه معنی. بله الان از می کنم نسخه داریم: ول اشتغال به اثارت رو به ما تور دهو علیه من عوارضه. نسخه اینجوری هم داریم و نسخه خوبی هم هست که ولی اشتغال به اثارت روبما تورده علیه من عوارضه، یعنی نفس اشتغال پیدا میکنن به اون هیجانی که اثاره هیجان و برانگیختنی که این برانگیختن رو برانگیختن وارد میشود در نفس توره دهود یه نباید میشه توره دهود باشه به اصاره در میجرده نه توره دهود به اصاره در میجرده اگر تو ها هون نداره بازه نباشه من الان یادم نیست که اون نصفه که من دیدم توره دهود داره یا نه ها اون نسخه یا اون توره دیگه رو یونت اون نسخه که روبما داره دیگه توره دهو نداره توره دو داره یا توره دو داره ولی اشتغال به اسارت یعنی برانگیختن و تحرر تحریکی که روبما توره دو این اساره بر نفس از ناحیه عوارض بدنی از ناحیه عوارض بدنی این اساره و برانگیختن و اشتیاق بر نفس وارد میشه که این همون نفسش همونه عوارض بدنی بر نفس وارد میشن و باعث اساره یعنی برانگیختن نفس و تحریک نفس به سمت امور دنیایی و حیوانی میشن اما این چه نسخه که ما داریم ولی اشتغال به آثاری و به ما توروده هو علیه من عوارضه اینو معنی کردن به نسخه بدی هم نیست اون نسخه اثارتن روما تورد و علیه من عوارضه این هم معنی شدن دیده من نسخه خوبیه ولی نسخه شما رو هنوز من نتونستم به دست بیارم که چطوری میشه معنیش کرد که هم به اثارتن هست هم روما نیست و به ما هست بخونید عبارتو بله اونم خوبه ولی اشتغال به اثارتن یعنی به اشتغال به اون هیجاناتی که به وجود میاد و اشتغال به ما یورده و علاقه نوارزه فقط آثارهی رو از اثارتن کرده خیلی کار یعنی خیلی تغییر نداده همه اینها ظاهرا درسته همه این نسخه ها درسته حفظش ما نمیشه و به ما یتقرر اصل بر اشتغال بر به آثارهی یعنی ولی اشتغال به آثارهی و به ما تورده و علاقه بدن نوارزه این شد دومی ولی اشتغال به ما یتقرر رو فیه یعنی فی جوهر نفس ملکاتن این چه فهمونه من ملکاتن بیان برای مای مای تقرره من ملکاتن مبدع و حل بدن اون چه که متقرر می شود در جوهر نفس و نفس را آلوده می کنه عبارت از ملکاتی که مبدعش بدنی یعنی ملکات بدنیه یعنی حیات بدنیه که مزاد با نفسند مزاد با کمالات نفس هر چی هست ما اینا ولی ما در اصلا نیستن که برن چیه بله من اگه بخوام بایدیم و باش باشم نمیشه که رو بریم در بدن همه چیه چه باش ارمه خواهش نبریم هر چی هست حالا هم فکر کنیم همه بدن ظاهری صدر یه چیزی میگه مشتر یه چیزی میگه این اگه بخوام بایده بخشش کشم تیل میشه شد سدر تیلی بخش نارمزه قولش خدایش هم بدنه که ما میشه همینی که الان ما میشه همینی که میدونی همین هیکلی که میدونی میگه بدن صدر و بدن یه چیز دیگه میدونه خب تا اینجا بسر تمام شد حالا میخوام بگیم که اگر انسانی بمیرد نفسش از بدنش مفارقت کنه اون اتصالی که قبلا داشته به هم میکنه ولی حکم اتصال باقی است همونه که از خارج از شدن دیگه دوباره تکرار نکنه فاذا فارقا یعنی اگر نفس مفارقت کرد از بدن در حالی که وفیه الملکت الحاصلت و به سبب الاتصال بهی زمیر بهی به بدن برمیگرده در حالی که فیه یعنی در جوهر نفس ملکه‌ای موجود است که به سبب اتصال به بدن حاصل شده این در وقتی که اتصال به بدن داشت اون ملکه رو تحصیل کرده بود حالا اون ملکه هنوز درش هست مفارقت کرده ولی ملکه رو به خودش برده. کانت عبارت توجه کنید، کان قریب و شبهه من حاله و هو فیه، شبیه این نفس در حالی که مفارقت کرده از بدن حالتی دارد که این حالتش شبیه من حاله، یعنی من حال جوهر نفس است در حالی که این جوهر نفس در بدن بود. اون وقتی که جوهر نفس در بدن بود چه حالی داشت؟ حالان که از بدن جدا شده، چون اون ملکه بدنی به همراه خودش برده، شبیه هم حالت داره. یعنی قبل اتصال داشت، حالا شبیه اتصال داره. قبل اتصال داشت، حالا حکم اتصال داره. پس دوباره معنا میکنند فاذا فارغ نفس از بدن، در حالی که فی یعنی در نفس، ملکه‌ای باشد که به سبب اتصال نفس به بدن برای نفس پیدا شده، در این حالت کان این نفس قریب و شبه من حال خودش در حالی که این خودش در بدن بود. در حالی که در بدن بود چه حالی داشت؟ حالا که مفارقت کرده قریب و شبه به اون حال داره، یعنی خود اون حال نداره ولی یه حال مشابه اون حال داره. یعنی قبلا اتصال داشت، حالا منزله اتصال داره، حکم اتصال داره. خب پس این عامل بدبختی نفس هم اتصاله. به مقدار اتصالی که در نفس باقی مانده از اتصال به محل سعادتش که ملکوت است محروم میشه، و به هر مقدار که اون اتصال بدنی رو ضعیف کنه قدرت اتصال به عالم ملکوت زیادتر میشه. یعنی در واقع این دوتا اتصال مقابل همن، اتصال به بدن، اتصال به عالم ملکوت. تا وقتی در دنیا اتصال به بدن داره، اتصال به عالم ملکوت نداره. بعدش از دنیا رفت، اگر حکم اتصال به بدن درش باقی نباشه، اتصال خالص به عالم ملکوت پیدا میکنه. اگر حکم اتصال درش باقی باشه، به مقدار حکم اتصالی که به بدن درش باقیه، از اتصال به عالم ملکوت محروم میشه. هر چقدر که اتصال رو ضعیف کنه، اتصال به بدن رو ضعیف کنه، اتصال به عالم ملکوت براش قوی میشه. لذا ابن سینا در اشارات میبینید و در آخر همین فصل همین اشتباه هم میبینید که اینطور میگه، میگه که اگر انسانی نتوانست به عالم ملکوت متصل بشود، او رو به افلاک مرتبط میکنند تا در افلاک اتصال به بدنش ضعیف شود. شاید امید است لیاقت اتصال به عالم ملکوت رو پیدا کند. بر اثر ضعف اتصال و بعد فقدان اتصال به عالم ملکوت میشه. حالا حفظ درست یا غلط کار ندارم، ولی منظورم اینه که ایشون میگه هرچی اتصال به بدن رو تضعیف کنه، ارتباطش با عالم ملکوت بیشتر میشه و نتیجتا لیاقت پیدا میکنه که وارد عالم ملکوت بشه. فبه ما ین قصون من زالج، زالج اشاره به اتصال داره، مورد از اتصال هم اتصال نفس به بدنه. به مقداری که ناقص شود از اون اتصال به بدن، به همون مقدار تزول و قفلت و هو، قفلت هم غلطه، تزول و قفلت و هو یعنی قفلت نفس زائل می شود از حرکت شوقی که لهو الى کماله بود. یعنی اون یک شوق فسی به سمت کمالش داشت، این اتصال به بدن اون شوق رو دفع کرد. حالا هر چقدر که از اون اتصال تو دنیا کمتر بشه، شوقش به کمال بیشتر میشه. در آخرت هر چقدر از اون اتصال کمتر بشه، اتصالش به ملکوت بیشتر میشه. پس به ما ینقص منزاله، یعنی منزاله که اتصال به فلت نفس از حرکت شوقی به سمت کمال برطرف میشه، کمتر میشه. و این قفلت هر چقدر کمتر شد، انسان شوقی به کمال پیدا میکنه. شوقی که شوق لذی له، یعنی شوقی که فطرتاً براش حاصله، اگر خودش از بین نبره این شوق براش هست. البته شوق فطری نه که بالفعل، ها قبلا گفتیم شوق بالفعل فطرتاً حاصل نمیشه. شوق بالقوه رو دارم عرض میکنم، شوق بالفعل در صورتی حاصل میشه که ما بدانیم اولا که نفس دارای کمال است و بدانیم ثانیاً که این کمال قابل نیل است. قبلا داشتیم در این صورتی که ما شوق به کمال بمون فعلی میشه، و الا شوق به کمالمون بالقوه در اون هست و فطری هم هست. اما شوق بالفعل فکری نیست، شوق بالفعل کسبیه، این قبلا گفته اینجا هم که دارم میگم شوقی که لهو فطرتن، یعنی شوق بالقوه لهو فطرتن، ولی شوق بالفعل فطرتن براش نیست، شوق بالفعل براش هم کسب حاصل باشه. نموتی
که من
مختزی آسیه سؤال خوبیه. اگر سه بعضی سالات خارج از بحث بود بله، نفس چون از عالم ملکوته مختزی اتصال با عالم ملکوت درش هست، لاتن هست، این نواله هست که این مختزی رو بی اثر میکنه. هرگاه مانع برطرف شد مختزی تصمیم خودش رو میکنه. شرایط هم همونه که بالاخره باید این نفس آلودگی نداشته باشه، یعنی همون موانع رو نداشته باشه، این میشه شرایط. یعنی وجود مختزی با نبود مانع، که نبود مانع خودش شرطه، کارو تموم میکنه. الان در دنیا کسانی که به عالم ملکوت متصل نمیشن، نه که مختزی اتصال نداشته باشن، سنس نفسشون ملکوتیه پس مختزی اتصال هست، بلکه علتشون که مانع دارن. اگه مانع برطرف شد اتصال حاصل میشه، دیگه لازم نیست برن مختزی اتصال رو تحصیل کنن، مختزی اتصال حاصل. بله، خواستن رفع موانع بکنن و مختزی تقویت کردنش که بله اینه که نذارن این به مشکل گرفتار بشه، مختزی اتصال برای ملکوت نذارن مبتلا بشه. اگر نذاشتن مبتلا بشه، اون جبلت و طبیعت عقل اقتضا میکنه که به سمت عالم ملکوت برند. البته ما به خاطر این اشتغالات دنیایی گوش به اون اقتضا نمیدیم. انبیا آمدن که گوش ما رو برای شنیدن اون اقتضا باز کنه، که قرار آمدن که اون دفاعی نوخور رو برنگیزن، تسکیر و دفاعی نوخور، عقلهای دست شده رو تحریک کنن. عقل هست اما دست میشنگیم، آمدن تحریکش کنن که ما با اون ندای باطنی عقل پاسخ بدیم، چون عقل از آنان ملکوت ندا میکنه که به اونجا برو. قبای حیوانی هم که ندا میکنن اینجا بیا، ما نوعا به قبای حیوانی جواب مثبت میدیم، به عقل جواب مستد نمیدیم. انبیا میان چه کاری میکنن که ما به اون کیچن جواب مستد بدیم. البته مختزی رو تقویت کردن به معنای اینه که بالاخره اعمال خیر انجام دادن، اعتقادات خیر داشتن، این شرایط رو فراهم تر کردنه. مختزی هست، یعنی به این مختزی مثلا خوراک رسوندنه که کار سریع‌تر انجام بشه و قوی‌تر انجام بشه. خب فبه ما یلغ و سنن زالک گفتیم که تزول و غفلتو و به ما یبقا منهو، این به ما یبقا هست و به ما یبقا هست و به ما یبقا منهو یعنی من الاتصال معهو، یعنی با جوهر نفس، هر چقدر که از این اتصال با جوهر نفس باقی بمانه، یکون نفس به مقدار همون اتصال باقی مونده محجوب علی الاتصال سلسل به حل سعادته، نمیتونه اتصال خالص به حل سعادتش که ملکوت پیدا کنه. به همون مقدار که از اتصال بدن براش باقی مونده، به همون مقدار از اتصال به ملکوت محرومه، چه در دنیا که اصل اتصال باقی مونده، چه در آخرت اگر حکم اتصال باقی مونده باشه. به همون مقدار که از اتصال به بدن باقی داره، به همون مقدار از اتصال به ملکوت محروم میشه. و یحتسه هناکه می دارن مفارقت عمل بدن حادث می شود، ما یعظم و عزاه من الحرکات المشد بشه، بیان مقدم است برای ما یعظم و عزاه. لذا نیشه ما یعظم و مقدم دانی شد، حادث می شود هناکه می دارن مفارقت عمل بدن چیزی که عذیتش خیلی بزرگه، رنجش خیلی زیاده، اون چیزی حرکات باشد میشه، حرکات استراب آور که خود استراب نفس رو نابود میکنه از شدت ناراحتی. اونجا حرکات استراب‌آور به وجود میاد، آرامش دیگه از انسان گرفته میشه. چرا؟ چون نفس الان حقیقتش رو که فراموش کرده، یک چیزهای قریب و بیگانه رو در خودش نهاده. خب یه موجودی که آنچه را که باید داشته باشد ندارد، آنچه را که نباید داشته باشد واجد شده. خب معلومه در درونش خبر استرابات و تشویش و حرکات مشد بشه، بالاخره اذیت بزرگی برو وارد میکنه. و یه تو سهنا که من حرکات مشد بشه مایو از جنو ازا، یعنی اذیتش عظیم است، اذیتش بزرگ است. خب این سب ما ینقص و به ما یبقا رو ما هم مربوطه به دنیا گرفتیم، هم مربوط به آخرت نیست، آخرت گرفتیم. یعنی هر چقدر که دنیا از اتصال واقعی دارد یا زائل کرده، یا هر چقدر در دنیا از بله، یا هر چقدر در آخرت از حکم اتصال کم کرده یا باقی دارد، که توجه کردید هم مربوطش کردیم به دنیا هم مربوطش کردیم به آخرت. مصنف ظاهرا نظرش اینه که مربوط باشه به دنیا، چون بعد بحث آخرت رو مفارقت نفس از بدن رو ذکر میکنه. البته در بین همینجا هم که توجه کردید یحدث هناکه بحث مفارقت از بدن بود، یعنی آخرت هم بود، اما الان میخواد کاملا دیگه وارد بحث آخرت میشه. اینجا که الان عرض کردیم هم دنیا رو داشت هم آخرت رو داشت، یعنی هم بحث مربوط به دنیا شد هم بحث مربوط به آخرت شد، ولی از این بعد میخواد بحث رو تقریبا کاملا آخرتی کنه. بله بعض فارغه صحبت کرد، بله، ولی دوباره فعضا فارغه صحبت کرد ولی هست تمام شد. اگر مفارقت کرد ولی ملکه آلوده رو داشت، اگر چه اتصال برایش نیست ولی حکم اتصال برایش هست، اینو گفت تمام شد. وقت سب مالی انقص هم میتواند به قبل از اضافه فارغه مربوط باشه هم به اضافه فارغه مربوط باشه، به هر دو مرتبطه. این فعضا فارغه جملش تموم شد، سب مالی انقص تطمیه اون نیست، مرتبطه به اونست، مرتبطه به اون به ما قبل اون، یعنی قبل از مفارقت و قبل بعد از مفارقت هر دو سب مالی انقص و به مالی انقص. چون حکمی که الان در دمای انقص و مایت باید چون حکم عامه در دنیا هست، در دنیا هم هر چقدر که از اتصال به بدن ما کم کنید اتصال به عالم ملکوت بیشتر میشه، و هر چقدر که از اتصال بدنی برای ما باقی میمونه از اتصال به عالم ملکوت محروم میشه. دنیا میتونه بعدش هم میتونه، اما از حالا عرض میکنم سمه نسل کل حیات بدنی یه این میخواد دیگه وارد اولا وارد دنیاست بعد وارد آخرت بشه. تو خالص حیات بدنیه همون ملکاتی هستند که مبدعشون بدنه، اصلا فرص این شغل خواهم کرده، یه حرکته این قد که تشرار بشه یه هیئتی در بدنی در نفس ایجاد میکنه که بر اثر اون هیئتی که انسان تمایل داره دوباره این گناه رو تشرار کنه، و بر اثر همون هیئت که انسان چشم باطنش از ملکوت کور میشه و خیلی چیزای دیگه. این گناهایی که برای ما به وجود میاد خالصه خیلی آثار داره. این گناهان همه حیات بدنیه در ما ایجاد میکنند، یعنی ملکاتی اگه تکرار میشه، یعنی ملکاتی که عاملش همو بدنه. اگر ما به بدن مرتبط نبودیم ما مثل عقول خالصه بودیم، مثل عقول صرفه بودیم، همونطور که اونا گناه نمیشد ما گناه نمیکردیم. پس عامل این گناه کردنها اون بدنه. چون ما ارتباط به بدن داریم دنیایی شدیم داریم گناه میکنیم، این قوای حیوانی رو ترجیح میدیم و قوای نفسانی، و این گناه بعدش اینکه تکرار شد در ما ملکاتی وجود میاره که عاملش هم بدنه، مبدعش هم بدنه. این اصطلاحا این حیات رو میگیم حیات بدنیه، و اینها مزادن با کمالات نفس، مزاد با کمالات نفس هم در نمیزن انسان به حقیقت خودش و به کمال لایق خودش برسه. هر چقدر که انسان در بدن بیشتر فرو بره این مزارده رو کمتر متوجه میشه و گرفتار این بیشتر گرفتار این مزارده میشه. هر چقدر در بدن بیشتر فرو بره بیشتر گرفتار این مزارده میشه و کمتر به مزارد بودن این حیات عقیده پیدا میکنه، یعنی حالتی براش به وجود میاد که فکر میکنه این حیات مزادی براش نافعه و براش کماله، به مزاد بودنش توجه و اعتقاد دیگه نداره، هر چقدر بیشتر فرو میره. وقتی که از نفس از بدن مفارقت کرد، تازه متوجه میشه که این همه حیاتی که دنبالش بوده اونها رو کمال فرض میکرده، به دیگران به خاطر داشتن اون حیات افتخار میکرد، همه اینا مزاد بودن. حالا که عالم به مزاد میشود، اون بدنی هم که عامل تخدیر بوده ازش گرفته شده، حالا غم و غصه به سمتش هجوم میاره و او را مبتلا میکنه به حسرتی که سوزانندگیش بیش از سوزانندگی واسه شکرمنه، به طوری که اگر مرگ در اون آخرت ممکن بود چندین بار بر اثر این حسرت میمورد، ولی مقدم در اینجا نمیشه، ولی حسرت رو باید بکش. لذا ایشون میگه تعجزت به ها علم عظیم ها، ایش عذیت بزرگی بهش آرز میشه. ثم این نتمثل حیات حیات البدنیه، یعنی اون ملکاتی که مبدعش بدنه، ببینید تلکنی که اشاره میکنه، در حالی که قبلا حیات بدنیه نگفتی بود، قبلا حیات بدنیه نداشتیم، بگه تلکن حیات بدنیه. قبلا داشتیم به ما یتقرر و فیهین ملکات مبدع حال بدن، ما تلکن رو به همون اشاره میکنه، مثلا اسمش عوض کرده، اونجا گفت ملکات مبدع حال بدن، اینجا میگه حیات بدنیه، اسم عوض کرده ولی مطلب همونه. ثم این تلکل حیات البدنیه مزادتون به جوهره های این جوهر نست، تا حالا نفت مذکر بود، حالا مؤنث، چرا؟ چون اون وقتا به جوهر نست را میگه، شون دیگه نمیتونه زمین به جوهر نست را گرده، چون خود جوهر ذکر شده، چون خود جوهر ذکر شده زمین به خود نست را میگه، رضا مؤنث میگه. این حیات بدنیه مزاد با جوهر نست موضیعتا لحو، یعنی موضیعت لجوهر نست، اینجا باید مذکر شد. هرچه هر جو مذکر به جوهر نفس هم هر جو مهنش بسه به خود هست. و اینما کان یلهی ها انها ایزن البدن، این مهمه، ضمیر یلهی ها به نفس برمیگرده، ضمیر انها به مزاده برمیگرده، اعراض میدهد، مشغول میکند نفس و انها از مزاده بودن بدن و تمام فرو رفتگی نفس در بدن، یعنی هر چقدر نفس در بدن بیشتر فرو بره، از این مزاد بودن این حیات غافل تر میشه و لذا هی دنبال تحصیل این حیات میره، نمیفهمه که این حیات مزاد به نفسش هست، یعنی هی سموم رو استفاده میکنه بدون این که بفهمه اینو سمن. و این نما کانا یلهی ها اعراض میدهد، مشغول میکند نفس رو انها از این مزاده ایزن، یعنی همونطور که از کسب کمالات اعراضش میداد، از مزاد بودن این حیات بدنی هم اعراضش میده و غافلش میکند. چی اعراضش میدهد؟ چی غافلش میکند؟ البدن، البدن و فاعل یوهی هاست، تمام این غماس غافل بدن هم فاعل دیگره، یعنی عطب از فاعله، اون چه که نفس رو اعراض میدهد و غافل میکند از این مزاده بدن است و به طور کامل فرو رفتن نفس از بدن است. حالا فعضا فارغت نفس و البدن، وقتی نفس از بدن مفارغت کرد، تازه متوجه میشه که اینها همه مزاد میدن، احسست به تلکل مزاد به تل عظیمه، به این مزاد عظیمه حس میکنه، وقت تعجزت به ها، یعنی به این مزاد عدم عظیمه، عذیت بزرگی نصیبش میشه که توصیف کنه. خب حالا مسئله ای که در جواب سوال شما عرض کردم، که عرض کردم سوالات باعث میشه که من مطلب رو جلوتر بگم، وقتی دوباره خواستم توضیح بدم تکرار باشه، حالا اون مطلب میخوام دوباره تکرار کنم، میفرمان لیکن این اذیت اذیت دائم نیست. چرا؟ چون از ناحیه عوارض بیگانه بر نفس وارد شده. اگر از طریق عارض ذاتی نفس که عقیده بود وارد میشد، نفس رها نمیکرد و این اذیت اذیت لازم بود و اذیت دائم بود، اما چون از طریق عوارض غریبه وارد شده و به این عوارض غریبه در اون عالم آخرت مدد نمیرسه، دیری آزود این عوارض غریبه پاک میشن و اذیت عظیمی که بر اثر این عوارض آمده بود ظاهر میشه، یعنی عذاب اون وقت تمام میشه.
میدونم که
ملاک من اینو اشاره کردم، حالا توضیح بیشتر میدم که صفحه باقی نمونه. نفس ما از عالم عقل است، دقت کنید، نفس ما از عالم عقل است و ذاتی عقل تعقل است، نه نماز خوندن، روزه گرفتن یا شراب خوردن، زنا کردن، اینا ذاتی عقل نیست، اعمال ذاتی عقل نیست، ذاتی عقل تعقله. یعنی عقل با علم ارتباط مستقیم داره، تو عقل یعنی تعقل، پس لازم ذاتی عقل تعقله، اون اعمال لازم ذاتی نیستن. حالا چه اعمال خوب، چه اعمال بد فرق نمی کنه، اعمال خوب هم عرض قریب هم، اعمال بد هم عرض قریب هم. ممکن اینجا این سوال در شما پیش بیاد، اگر هر دو عرض قریب هم چرا اعمال خوب پاک نمیشه در آخرت؟ به خاطر اون عمل خوب دائما به من ثواب میدن، به خاطر عمل بد موقتا عذاب میکنن. علتش اینه که آخرت دار حسنه و به اون محسناتی که من تحصیل کردم ولو عرض خریدم ولی دائما مدد میرسه، چون مدد میرسه پاک نمیشن، ولی به اون مقبهاتی که من تحصیل کردم مدد نمیرسه، اون دار قوف که نیست که، دار حسنه. محسنات رو مدد میرسونه، مقبهات رو مدد نمیرسونه، محسنات تا عبد میمونن ولو عوارض غریب باشن، ولی مقبهات که عوارض غریب باشن پاک میشن، چون مددشون نمیرسه. این که میگه ثواب نمازت ابدی است ولی عقاب شراب خوردنت ابدی نیست، علتش همینه. البته اینکه که ما میفهمیم، ما نمیگه علتش که واقعش کار نداریم، ما داریم فلسفه میخونیم، واقعش همه هفتی هست، اینکه که ما میفهمیم داریم میگه. علتش اینه که درست هر دو عارض غریبند و هر دو جا داره که پاک میشن، ولی تا وقتی مدد بشون نرسه پاک میشن. به اون محسنات مدد میرسه در عالم حس که آخرت هست پاک نمیشه، به مقبهات مدد نمیرسه پاک میشه، جزا عذاب وقته ولی ثواب داره میشه. اما در اعتقادات، در اعتقادات چه اعتقاد هستن که باعث ثواب دائم میشه و چه اعتقاد سیه که باعث اعتقاد باعث عذاب دائم میشه؟ این اعتقاد عارض ذاتی نفسی، عارض ذاتی نفسی این چی؟ یعنی با نفس که از بادی عقل ذات لازمه، نفسه و از نفس منفک نمیشه، این دیگه احتمال مدد رسیدن نداره، ذاتی نفسه. تا وقتی نفس نفسه این عقیده همراهشه و به همین جهت هم اگر عقیده فاسد باشه عذاب دائمی داره، اگر عقیده صحیح باشه ثواب دائمی داره. پس ملاک عرض لازم بودن تعقلات ملاکش اینه که نفس جنسش جنس عقله و چیزی که جنسش جنس عقله تعقل ذاتی شده، اعمال عرض قریبه. ولی اگه یه موجودی بود که اصلا عمل ساخته می شد شاید نداشته می شد، ولی اگه یه موجودی بود اصلا عمل ساخته می شد وقت اعمال برای او ذاتی بود، اعتقادات عرض قریبه شد. عقل عملی نظری ما نداریم، ما یه نفس بیشتر نداریم، ما یه نفس بیشتر نداریم. نفس کارش تعقله، کار نفس تعقله، یعنی اعتقاده. حتی عقل عملی هم، عقل عملی تدبیر میکنه بدن رو، ولی اون چرا که خودش درک کرده به بدن دستور میده انجام بده، کلیشو خودش درک میکنه، جزئیات رو به بدن دستور میده انجام بده. یعنی حالت درش هم عقل عملی هست، یعنی اصلا به طور کلی عقل عملی جدای از عقل نظری نیست. خودشون گفتن دو چهره از یک موجودن، تعبیر ریستینا اینه که دو وجه از یک قوه است، نه دو تا قوه باشه. ما دو تا عقل نداریم، یه عقل داریم، یه عقل داریم، دو تا چهره داره. خب نمیشه گفت این چهرهش میفهمه اون چهرهش نمیفهمه، هر دو میفهمن. مثلا اون یک چهره به سمت بالاست، از بالا معلومات رو میگیره، این چهره به سمت بدن معلوماتی رو که گرفته اون مقدارش که مربوط به بدنه به بدن واگذار میکنه، یه انجام بده. که مثل خب یک نفس دو چهره است، یعنی یک قوه ایست که همه اطراف صورتشه، یعنی همه اطرافش روشه که پشت نداره، یعنی این قوه پشت رو نداره، همش روه. متو یه روش به طرف بالاست، عالم ملکوت که عقولو بگیر که معلوماتی بگیره، یه روی به طرف پایین یعنی بدن داره که اون معلوماتی گرفته رو اونی که مناسب بدن رو به بدن بده. بگه اجزا کن از حقوق عقل عملی ما، اصلا جنس عقل ما تعقله، چه عقل عملی باشه چه عقل نظری باشه. متو عقل عملی وظیفه دارد که چون به این سمت نظر میکنه، وظیفه داره که این سمت رو تطبیق کنه، یعنی فاعل در این سمت باشه. اون عقل نظری که رو به سمت بالا داره، چون بالایی ها بالاتر از اونن، وظیفه داره که منفعل باشه. چهره نظری ما منفعله، چهره عملی ما فاعله. چون اون رو به پایین داره میشه فاعل نسبت به پایینی، اون رو به بالا داره میشه منفعل از بالا. با این که منفعله شنش بالاتر از فاعله، علتش اینه که منفعل از چیست؟ منفعل از موادی عالیه است. و این فاعل در چیست؟ فاعل در یکی به درد نخور بدن، به درد نخور جرد میکنن، یعنی از درد بله، نه که به درد نخور بدن، یا تمام کمالت و بیشتر کمالت، یا میشه گفت در اتوبه همه کمالت از طرف بدن، از طرف بدن میاد. لیکن هازل عذاب هازل علم، این اذیت و علمی که از نهیه حیات بدنی آمده، لیسل امر لازمن که باقی بمونه دائمی باشه و منفرد نشه، بل امر آرزن قریب، یعنی هیئتیست حاصل از تجرد عمل و عمل آرز قریبه، اون هیئت حاصل از عمل آرز قریبه. این یه مقدمه. مقدمه دومون بل امر آرزن قریب، لا یدون ولا یبقا، باقی نمیمونه مگرش مدد برسه، بله باقی نمیمونه. و یزول و یکتول، زائل میشه باطل میشه، اما چه؟ مع ترک الافعال اللتی، یعنی لفظاتی که مددش نرسه، مع ترک الافعال اللتی کانت تثبت و تلک الهیئت و به تکررها، به شرطی که ترک کند افعالی رو که اون هیئت بدنی با تکرر این افعال باقی میموند. تکرر این افعال باعثه که مدد به این هیئت برسه. در آخرت که بیره تشرر افعال نیست، شرابی گیرش نمی که میخونه. بنابراین مدد به این عوارض نمیرسه و یزول و یکتون، وقت زائل میشه باطل میشه، لایده میره و یبقا. فیل زن زن، زن یعنی حالا که این حیات باقی نمیمونند و زائل میشند، واجب است که عقوبتی که به حسب ذالک، یعنی به حسب این حیات میاد، غیر خالدتن باشد، غیر خالدتن باشد، بل تزول و تن نهی قلیلن قلیلن، بلکه زائل شود و محو شود قلیلن قلیلن، به تدریج به تدریج محو شود. حالا به تدریج محو شود چقدر طول میکشه عرض کردن، بستگی به کیفیت و کمیت اون آلودگی داره. اگر کیفیتش آلودگی شدید باشه، خب دیرتر پاک میشه. آلودگی کثیر باشه به لحاظ کمیت، بازم دیرتر پاک میشه. اما اگر به لحاظ کمیت قلیل باشه یا به لحاظ کیفیت رقیق باشه، زودتر پاک میشه. بله، حالا من این عبارت رو خونم بعد در خدمت شما میرسم. حتی تذکر و نفس و تبلغ سعادت اللتی تخصها، کم کم یواش یواش پاک میشه، به تدریج پاک میشه، حتی تذکر و نفس، تا نفس زکی میشود، پاک شود و به سعادتی که مخصوص خودش هست برسد. یعنی وقتی این عوارض قریب پاک شدن، کم کم پاک شدن، وقتی کاملا از این رفتان وقت نست به اون سعادت لایق میرسه. چرا؟ چون مانع سعادت همین آلودگی و عوارض بدنی بود، حیات بدنی بود، اینا رو که گرفتن مانع برطرف شد. مختزن که عرض کردن همون ملکوتی بودن نسته اون که باقیه، قهران حاصل بود، قهران انسان به سعادت میرسه. ولی اگر عوارض لازمه همراهش باشه، یعنی اعتقادات فاسده، شما سالتون همینه دیگه، اعتقادات فاسده همراهش باشه، میفرمایید این هم زائل میشه. اونجا مدد نمیخواد، عوارض ذاتی مدد نمیخواد. بله، اگه مدد میخواست تو آخرت جاداره بگید مدد نیست، چون هیچ وقت کسی که بت رو پرسته تو آخرت بتگیرش نمیاد. اونجا همه میفهمن که خدا واحده، همه میفهمن که دنیا اشتباه کرده، اون بت پرست میفهمن که دنیا اشتباه کرده بوده. اونجا هیچ وقت مدد به این اعتقاد هم نمیرسه، بلکه خلافش میرسه. ولی عرب عرب لازمه رها نمیکنه، احتیاجی به مدد هم نداره، چون عرب لازمه منفش نمیشه. در عوارض غریبه باید مدد برسه تا باقی نمونه. اما فرش یه رنگ ثابت، این فرش یه رنگ ثابته، این پاک نمیشه. اما یه رنگ کردید که پاک میشه، خب این اگه مدد داشت رسوندید میمونه، اگه نرسوندید پاک میشه. عوارض غریبه هم اون رنگ پاک شهرنده رو داره. چرا کنید؟
چون یه
دروغ بوده، دروغ بودن و شراب خوردن و اینها بله، اینها عوارض غریب هست. اگه اعتقاد چی؟ تعقل چی؟ نداشتم که خب نداشته باشم، خیلی چیزا ندارم، خودم قبل نبودم، خودم قبل ذاتی نیست، نه حادثه. میتواند چیزی حادث باشد ولی ذاتی باشد. این که شما دارید میگید حدوثش اثبات میکنه، نه ذاتی بودنش رو نفت کنه. این عارض عارض ذاتی، یعنی وقتی آمد یه رها نمی کنه، من یه راسخ نباشه انتقلیدن بیاد. ابن سینا میگه اگر اعتقاد فاسدی داشته باشه انتقلیدن آمده باشه عذاب مخلد نیست. و این عجیبه، این حال نمی دارم که شریعت داریم ندیم. البته بعضی از خوابها و بعضی از حرفها حفظ می شود رایید می کنه، کسانی که عقیده فاسد دارن ولی تقلیدن عقیده فاسد دارن. به این هم نشه آدم آمیه، آدم مستضعفه، عقیدهش نفاسده. این از مسینا میگه چون عقیده شما تقلید رسه، عقیده راسخ نشده، این عرضی لازم نیست. این اگه ازامش من موقته، خب این یه مقداری با شریعت یه مقداری صادقه شد، حالت استضعاف میده به اینجور آدم ها. بله اتعنا، ولی اتعنا چجور؟ ان انادن یا ان تقلیدن و استضعافن؟ یه وقت استضعافیست که واقعا ما استضعافش میشیم. در آن فرض میکنم این حفظ نشونال ما نمیتونه خیلی ما شریعت صاف صافش کنیم، چون ایشون میگه اون عرض لازم این اعتقاد فاسد اگر اینجا نگفتان تو اشاره داره، اگر تقلیدی باشه و راسخ نباشه عذابش دائمی نیست. اگر راسخ باشه عذابش دائمی نیست که عرض لازم چسبان باشه، ولی عرضی که هنوز درسته که ذاتیه ولی هنوز لازم نشده، اینو دربارش صاف حرف نمیزنه. و حضرت این میگه صاف نیست بسر، یعنی شما مطمئن نید که کسانی که در یک جهانی دنیا آمدن، در یک کشوری دنیا آمدن که پدر مادر مثلا فرسون فلانجور بیدن اعتقاد درست نداشتن، اینم در اثر تقلید از پدر مادر همونطوری بزرگ شد، نرفت دنبال تحصیل علم، نرفت، البته خطا کرد، نرفت، جرم کرد، ولی نرفت، آخرش همیتون موند، بعدم رفت اون دنیا، ولی آدم خوبی بود، زندگی رو در این دنیا کرد. این چه وضعی داره؟ چه وضعی؟ بله، یه وقت علم، نه، یه وقت علم تقلید میکنه که این تقلید نیست، این عالم شده، یه وقت متأثره، یه وقت اناد داره، این حرفی نیست، نه، یه وقت هم تقلیده میده. این هم تقلیده هم چی میشه؟ باش خدا چطوری رفتار میکنه؟ مثلا میگه بهش نمیگره، که کسی با ترست باشه بهش نمیگه، اما کجا میگه؟ میره توی جهنم، یا این که بیرون جهنم توی یه بیابون برهمت بلش میکنم که دلش خوشه که اقلا جهنم نرفته، که اهل عرف هم میگن این که نینه بردی ها بردی مثلا اهل عرف اینا، یعنی فرش میشه یه اتاق حبسش میکنه ولی عذابش نمیکنه. اون کسی که عذاب جهنم رو دیده باشه توی اتاق حبسش کنم، میگه من توی بهشتم، خیلی خوشحاله، اهل نجات رو برسنه، برای توی بهشتم نمازه باشنش. آیا اینجوری با شخص میکنه چی کارش میکنه؟ ما خبر ندیم، خیلی برای روشن نیست. لذا بعضی ها حالا خواب که دلیل نمیشه، ولی بعضی خوابایی میبینن که تقریبا برداشتیشون از این خوابی که خلاصه به تو چیه، ما با بندگان این که درخته میده تو چیه، ما هر دیگه میخواه رفته میکنه، تو کار خودتو بکن، تو وظیفه خود انجام بده که کارو تو طبق شریعت انجام بده. ما با فلان آدمی که آدم خوبیست و ولی اعتقاد فاسدی دارد، اعتقادش هم راسخ نیست، عناد نیست، هم چی نیست، ما با اون چه رفتار میکنیم؟ با تو چه رفتار میکنیم؟ تو کار خودت بکن، زندگی خودت بکن، سعی کن که وظیفه تو انجام بدی، به اونم رسیدی تبریک بکن، به اونم رسیدی تبریک بکن. ولی اگه نرسیدی بعد اونم مرد، حتی هم نتونستی به اون تبریک کنی و مثلا مرد، کار نداشته باشه اون چه رفتار میکنی. بعضی خواب اینطوری برداشت میشه. اصل روحانی هست نمیدونی چی میشه ناریش ابن سینا تقریبا همینطوری حرف میزنه. شما اون اشارات اون بخش همین عذاب ها رو که عرض میکنه مطالعه بکنید، میبینید که اصلا گویا وقتی ابن سینا یا خواجه داشته حرف میزنه، گویا روایت جلوش میده داشته حرف میزنه، یعنی همون روایت رو داشته مستدل میشنه. این که میگید فلاسفه ما متکلم بودن و یواشکی با روایات آیات رو کار داشتن ولی ظاهرشون تعقل بوده، این حسی بی خود نیست. بالاخره اون روایات تو ذهنشون بوده، یه تأثیراتی تو برداشتشون داشته. خب این اما نفوس البول رو بخونم. خیلی هم رسول کشید یه رو مرزانی پیشم نرسی. نه قصه خارجی کردی بخون، قصه خارجی کردی، حالا بیفایده نبود. نفوس بار چی هستن؟ کسانی هستن که اون شوقی که گفتیم کف نشدن، چون توجه داشتید در جلسات گذشته گفتیم این جلسان تکرار شدن که شوق به کمال نفسانی و شوق به کمالی که مخصوص قوه عاقل است، این شوق فطرتاً برای انسان حاصل است. انسان باید عالم شود به این که نفسش کمال دارد اولا، و عالم شود به این که این کمال قابل نیل و تحصیل است ثانیاً، تا بتواند شوق به اون کمال پیدا کند. شوق چستیست، شوق فطری نیست. البته شوق بالقوه فطری هست، این در فطرت ما بالقوه این شوق هست. اگر بخوام این شوق رو فعلی کنیم، بفعل کنیم و چست کنیم. خب حالا اگر کسی چست نکرد این شوق رو، این ما اصطلاحا هم بهش میگیم بوله نفوس بار، نفوسیست که این شوق رو چشم نشد، اصلا متوجه نشد که کمالی هست، یا متوجه شد کمال هست ولی فکر میکرد که به این کمال نائل نمیشه، قهران داره شوق پیدا نشد، این میشه نفس بار. حالا این چه وقتی پیدا میکنه؟ اینو میفرمان دو حالت داره، یکی این که ملکات ردیه و پست رو در نفسش ایجاد کرده باشه و نفس رو از ناحیه عمل آلوده کرده باشه، دوم میشه نه نفسش از جهت عمل هم آلوده نشده باشه. اونی که از جهت عمل آلوده نیست بازش روشنه، این بهش دیره، یعنی نجاته، چون از نظر از جهت نظر شوقی پیدا نکرده که بخواد با این شوق مخالفت کنه، اصلا براش این مطلب ثابت نشده که میتواند کمالی هست و میتواند کسب کند، من قهرهای شوقی نداشت. اما از نظر عمل هم، جهت عمل هم که خب آلودگی کسب نکرده، پس این اهل نجات. البته اهل نجات نه استحقاقا، بلکه به قولیشون سارت الى ساعت رحمت الله، چون رحمت خدا سعه دارد اون رو شامل می شود، نه او استحقاق داره، مثلا استحقاق نداره، چون بس میگن که خب باید می رفتی شوق تحصیل می شدی، راه داره پاس بود. اما چون رحمت خدا وسیعه، امید است که رحمت خدا او رو شامل بشه. اما اون گروه دیگر که از نظر شوق بول هم، یعنی تحصیل شوق نشدن ولی مقتضیات بدن رو، حیات بدن دیگر رو تا سن انسان کسب کردن، اینا چی میشه؟ می فرمایید اینو معذب هم معذبند به عذاب فقدان الکمال. حالا فقدان کمال که مثلا توجه به کمال نداشتن، نه، معذبند به عذاب آلوده کردن نفس. این یک عذاب که نگاه میکنه نفسش آلوده است، نمیتونه آلوده نباشه. حالا کمالات نظری رو عقلش نرسید که کسب کنه، این آلودگی ها رو که میتونه درست نکنه بر خودش. الان این آلودگی ها میدونه هشتک میخوره، میگه چرا من این آلودگی ها رو کسبم. یک عذاب، عذاب دوم، عذاب دوم همون تکر شدن، این شخص بر اثر اعمال فاسد به این اعمال عادت کرده. در دنیا میتونه عمل رو دوباره انجام بده، اون خواهش نفسانیش رو تأمین کنه و راحت بشه، بلکه لذت هم ببره. اما در آخرت اون اشتیاق به عمل هست، نمیتونه عمل کنه. یعنی مثل این که اعتیاد هست، ولی موادی که اعتیاد او رو آروم کنه و به او آرامش بده نیست. این همش حالت اضطراب و دلواپسی داره و ناراحته که چرا او رو گیر نمیاره. مثل همین معتاد هایی که تصمیم مواد مخدر گیرشون نمیاد، خب اینا خیلی رنج میبرن. علتش اینه که اعتیاد رو داره، ولی اون چی که به این اعتیاد پاسخ مثبت بده نداره. در آخرت هم این افراد ملحی که کسب آلودگی کردن دنبال اینه که یه عملی دوباره انجام بده که اون خواهش نفسانیشو فرو بنشونه، پیدا نمی کنه. اون خواهش نفسانی میاد و به اون نیش میزنه، نمیتونه عمل کنه. اونا ناراحتی دوفون از یک ناراحتی آلودگی دارد که چرا آلودگی ها رو شخص کردن، چرا نفس سفید خودم رو پیدا کردن، چرا نفس نورانی رو تاریک کردن. یکی دوفونی که ناراحته که الان این خواهش نفسانی رو که پی در پی هی داره میاد نمیتونه جواب بده. دکتوری هم از که نفسی به خواهش خود رو نبینه دست نظر نیست، هی تقویتش میکنه، هی تاکید میکنه، مگر یه جوری مشغولش کنه که مشغول شدن توی دنیا ممکنه، اونجا دیگه ممکن نیست. اونجا دیگه ما دست در عذاب جسمانی نداریم، ما اگه عذاب جسمانی باشه که مشغولش میکنه، ولی الان عذاب روحانی است، فقط آلودگی رو میبینه. درسته این یه رنجیه براش، ولی در این حال میخواد یه جوری این خواهش نفسانی رو بخوابه، نمیشه. خب پس نفوس بلحی که به لحاظ اشتیاق پیدا نکردن، اینا به درست کردن. یک کسانی بودن که از نظر عمل آلوده نشدند، اینها هر شبیه اهل نزات هستند، مشمول استعای رحمت خدا می شوند ولو استقاق نداشته باشند. اما گروه دوم کسانی هستند که آلودگی کسب کردند، اینها دو جور معذبند، یکی به حسرت کسب و آلودگی و یکی هم به نداشتن و قدرت نداشتن بر انجام اعمالی که خواهش نفسانیشون رو آرام کنه. و اما نفوس البول التي لم تكتسب الشوق، نفوس البول هیچ تفسیرش اینه، لم تكتسب الشوق، این التي لم تكتسب الشوق صفته، ولی صفتیش که تفسیر میکنه نفوس البول ها. فإنها این نفوس ازا فارغت البدن، اگر از بدن مفارغت کنن، و کانت غیر مکتسبت این للحیات ردیه، اگر حیات ردیه و اون حیات بدنیه و پست رو که باعث آلودگی نفسن کسب نکرده باشد، سارت الى ساعت زحمت الله تعالی و نوع این نفسها، نوع این نفسها، یعنی بهشتی ممکنه نشه، نمیدونی چی میشه، ولی یه نوع راحت براش هست. اونم از باب این که خدا رحمت وسیع داره، نه اون کاری کرده باشه که استحقاق داره، اون استحقاق رحمت نداره، زیرا که کار خودش انجام نداده، وظیفه‌اش انجام نداده. این یک صورت، صورت دوم، و این کانت مقتصرتا للحیات البدنیت ردیه، اما اگر حیات بدنیه ردیه رو کشف کرده، حیات بدنیه درست نه، یکی ردیه است که از ناحیه مثلا شراب خوردن و گناه کردن میاد، یکی حسنه است که اینا از ناحیه نماز خوندن و روزه گرفتن اینا میاد، این حیات بدنی است، ولی حیات بدنی مزاده نیست، حیات بدنی مزاده و رویه نیست. این حیات بدنی است که گفتیم جز عوارض و جز اصلاح کننده ها، باعث اصلاح جز عملی انسان هست. حیات بدنی هست که باعث اصلاح جز عملی انسان هست و جز منشأ سعادت هست. لذا قید میکنه به ردیه، اون بالا هم قید کرد به مزاده، یعنی حیاتی که مزاحمن باید ردیه باشن یا مزاده باشن. و این کانت مقتصرت اندر حیات البدنیت ردیه و لیسله ها انده ها حیعتون غیر ذالک. مطلب بلندیه. و انده ها یعنی انده این نفس، لها برای این نفس انده ها حیعتی غیر از این حیعت های بدنی ردیه نباشد. اما اگر این حیعت دیگری حیعت های حسن هم داشته باشه، از باب این الحسن ها دیاد خدمت سیعات، ممکنه باید اهل نجات بشه. اما فرض کنید که نه، حیات دیگری نداره، همون حیات بدی است. یعنی سر تا سر اونش گناه کرده. بله؟ بله، یه از بیوتر نباشون حیات بدی از اون میبره دیگه. چی؟ اگه بیوتر نسیاد نباشه؟ چرا ممکنه راسخ هم باشه از اون بداره؟ ما داشتیم نمونه هاشو چنان راسخ بود که اصلا امکان نداشت که فکر بکنید از گناه بیرون بیاد. فکر بکنید و بعد از مدتی توبه کرد، از گناه بیرون آمد، چقدر آدم خوبی شد. تمام نمازشان قضا شد، تمام نمازش قضا شد و همیشه هم مشغول قرآن خوندنه. از یه مسافت دوری هم هر روز میتنه. الان هم زنده است. در اندو همه جای دیگه بود بعد از اینکه خوب شد آمد خون. اصلا احتمال اینکه این آدم آدم صالحی بشه داده نمیشد. حیات ردیش راسخ راسخ. ولی حالا چه حسنه ای، چه چیزی باعث شد چه یه دفعه اینو منحرف شد و زیر رو شد ما نمیدونیم. بالاخره یه عاملی هست که اثر میزنه، ما اون عامل پیدا نمی کنیم. آمد و تمام سیئات رو، حالا بالاخره اثر سیئات رو بود. وقتی دنیاش این طور بشه احتمال که خدا ارحم الراحمین حسن آخرش رو اصلاح میکنه دیگه. و این کانت مختصرت اندر حیات البدنیت ردیه و لیسل لها، یعنی لین نفوس بر انده ها هیعتون غیر ذالک، غیر از این حیات بدنیت ردیه چیزی نداشته باشه. بلا معنا تضاده و معنایی نداشته باشد که این حیات ردیه مضاد این معنا باشند و تنافیه اون حیات ردیه منافات داشته باشه بود. وقت فتکون و لامحاله ممنوبتن به شوقها الى مختزاها، ممنوب یعنی مبتلا. این چنین نفوسی، فتکون یعنی نفوس بازه این چنینی، مبتلا به شوقشان الى مختزاها، یعنی مختزای اون حیات ردیه. اشتیاق با اون حیات ردیه داره و خواهش نفسانیش باقیه. فتتعذب و عذابن شدیدن به فقد البدن، با بدن میتونه اون حیات ردیه رو تأمین کنه و خواهش های نفسانی رو به دست بیاره. حالا که بدن از این رفته، به فقد بدن رنجوره که چرا از دست دادن، چرا وسیله تحصیل این افعال افعالی که خوب میدونستن فاقد شدن. فتتعذب و عذابن شدیدن به فقد البدن و مختزیات البدن، یعنی به فقد مختزیات بدن. مقتضیات بدن این اون اعمال ها، نه خواهش ها. خواهش ها هست، خواهش های بدن رو از دست نداده. مقتضیات بدن این اون اعمال از دست داده، کارهایی که بدن میتوانست اختزار کند و اونها رو به وجود بیاره اونها رو از دست داده. یعنی بدن و اعمال بدنی رو از دست داده، نه خواهش های، خواهش هایی که از طریق بدن میتونه از دست نداده. اونها الان تو نفسش راسخه، یا نفسش طلب میکنه، نمیتونه جواب بده از این بدن. فتتعذب و عذابا شدیدا به فقد، یعنی به سبب فقد البدن و مختزیات البدن، یعنی به سبب فقد مختزیات البدن. من غیر ان یحصل المشتاق الیه، بدونی که مشتاق الیه حاصل بشه. شوق داره، شوق به اعمال فاسده داره به خاطر ملکاتش، اما مشتاق الیه گیرش نمیاد. چون مشتاق الیه گیرش نمیاد، نمیتونه اون شوق رو راضی کنه و راحت بشه. این عبارت عبارت بسیار ظالمیه. لان آل تزالج قد بطلت و خلق و تعلق بالبدن قد بدی. خیلی عبارت شده، یعنی با یه عبارت کوتاه خیلی مطلب فهمیده. چون وسیله این مشتاق الی باطل شده، ولی اون اخلاق ارتباط به بدن هنوز درش هست. یعنی این در واقع مرتبط به بدنه، ولی بدن که وسیله تحصیل این خواسته هاست ازش گرفته شده. لذا نمیتونه خواسته ها رو تحصیل کنه، بل مشتاق الی که شدیدا علاقه مشتری برسه. خب رجل منه خودش که از این عرض کردم آلودگی های نفس خودش هم میبینه، اینم یه عذاب فوق عذابه. یعنی گذشته از این عذابی که مثل نگفته یه عذاب دیگه لایقش میشه با اون که آلودگی های نفسش رو داره میبینه و میفهمه که این حیات مزادن. قبلا هم این خود مثل نگفت میفهمه که این حیات مزادن و رنج اون حیات رو تحمل میکنه، حسرت میخونه. علاوه بر این از که چون مشتاق الی دست نمیاد از این جهت هم زنگ داره، دو تا عذاب پیش میاد. این هم مربوط به نفوس بال. اما حالا این چنین نفوس بال ها در آخرت در بعد از مفارقت از بدن چه میکنند؟ یه بحث مفصلی داری که انشاءالله جلسه آینده و توضیح داده میشه.